تغییر دولتی مقدار وقفه ایجاد کرده. امیدوارم که هرچه زودتر اون ساماندهی لازم انجام بشه، ما بتونیم مجددا پیگیری جدیمون رو شروع بکنیم.
درسته.
بحث دیگه‌ای که وجود داره در مورد مباحث مربوط به خدمت شما عرض بکنم، حالا این بخشو که عرض کردم خدمت شما، موضوعات مربوط به توسعه فعالیت بازار. حالا فرض بریم بزنیم که اگر ما بتونیم با اون زمینهایی که داریم فراهم میکنیم برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌ها مثل شهرک‌های غیر دولتی که بالاخره ما الان در کشور داریم ایجاد میکنیم و حتی مشارکت در ایجاد زیرساخت‌ها مثل اون بحث تولید برق توسط نیروگاه خورشیدی، بعد از اون ما باید یه سری اقداماتی انجام بدیم برای اینکه واحدهای فعلی ما در داخل شبکه نوایی صنعتی فعال و فعالتر بشن. از جمله اقدامی که ما میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم موضوعات مربوط به در واقع توسعه روابط اقتصادی بین المللی ماست که بتونه زمینه بازارهای جدید رو برای صاحبان صنایع فراهم
کنه. بله،
این واحدها بتونن در واقع محصولشون علاوه بر بازار داخل در بازار خارجی عرضه بکنن. به خاطر اینکه اگر ما فقط محدود بشیم به بازار داخل و نتونیم اون رابطه به قول معروف نتونیم اون اقتصاد دیپلماسی اقتصادی رو فراهم بکنیم، به هیچ عنوان واحد صنعتی کوچک من نمیتواند در اون بازار حضور پیدا کنه و اگرم حضور پیدا بکنه به خاطر شرایطی که به وجود میاد دوباره مجبور میشه از اون بازار خارج بشه.
ضمن اینکه واقعا سهم 92% صنایع کوچک و متوسط در اشتغال و تولید و صادرات کشور ما دارن، در اقتصاد کشور جایگاه بسیار مهمی دارن. این سهم 92% سهم کوچکی نیست آقای دکتر.
حالا من اگه بخوام دقیقاً عمر بدم خدمتتون، الان 94 به لحاظ تعدادی 94% از واحدهای ما خرد، کوچک و متوسط هستن واحدهای تولیدی در کشور که اهم از در واقع اصناف تولیدی تا واحدهای صنعتی تولیدی.
بله درسته.
به لحاظ اشتغال اینها 43% از اشتغال صنعتی کشور رو پوشش دارن میدن و به لحاظ ارزش افزوده بودن 14.5% ارزش افزوده دارن ایجاد میکنن. جایی که ما باید متمرکز بشیم رو ایجاد ارزش افزوده است، یعنی ما باید این 14.5% رو با یه برنامه مشخص رشد بدیم.
درسته. حالا که راجع به ارزش افزوده گفتین آقای دکتر لاهوتی، این خیلی سوال دوستان بوده تو روزهای گذشته، ما این سوال دریافت کردیم، یه مقداری هم دوستان و کارشناسان محترم پاسخ دادن، اما میخوایم این از زبان شما هم بشنویم که معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هستین، این عوارض ارزش افزوده از اونها گرفته میشه، از اون شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک به شهرداری‌ها میره ولی صرف عملیات عمرانی خود شهرک‌ها نمیشه؟
من از کردم بیشتر مربوط بود به اون ارزش افزوده که در صنعت ایجاد میشه، در واحد صنعتی ایجاد میشه، ولی اون نکته که شما دارید میفرمایید مربوط میشه به پرداخت در واقع عوارض ارزش افزوده که دارن در واقع به امور مالیاتی پرداخت میکنند و بابت ارائه خدماتی که باید شهرداری ها بدن به خدمت شما عرض بکنم، حالا کسانی که این ارزش افزوده رو دارن پرداخت میکنن. با توجه به اینکه شهرک ها و نوایی صنعتی از قانون شهرداری ها مستثنا هستن، اینها در واقع هیچ خدمتی از شهرداری ها و دهیاری ها دریافت نمیکنن. یعنی واحدهای صنعتی ما که در جوار شهرها و در جوار روستا هستن به شما خدمات دریافت نمیکنن. از اینا خدماتی که شهرداری ها میدن چیه؟ جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز، ترمیم آسفالت و مواردی از این دست.
بله.
خب ما تمام بحثمون این بود که یا شهرداری باید بیاد به من خدمت ارائه بکنه چون داره پولش از صنعتگر من میگیره، یا اینکه باید بیاد ارزش افزوده که داره دریافت میکنه از صنعتگر برگردونه به من، یعنی دولت بیاد توی قوانین بودجه این رو ببینه و اعدادش رو بده به شهرک‌های صنعتی. منظور این که از شهرک صنعتی این که میدونید که بسیاری از این شهرک‌های صنعتی ما توسط شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها دارن اداره میشن. شرکت‌های خدماتی هم زیرنفعشون خود واحدهای صنعتی هستن. این مبلغ قاعدتا باید وارد بشه به حساب اونها از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها و در نتیجه منجر بشه به هزینه کردن در نگهداری و بهره برداری از زیرساخت‌ها. در غیر این صورت تمام سرمایه گذاری انجام شده بخش دولتی در این شهرک ها فرسوده میشن و از گردن مشابه همون بحث نیروگاهی که عرض کردم خدمت شما.
درسته.
اگر بازسازی نوسازی انجام نشه به موقع منجر میشه به در واقع عدم توجیه پذیری استفاده از اون خدمات و این موضوع بسیار مهم. کاری که ما کردیم اینه که الان چندین دوره است موقع تنظیم در واقع بودجه پیگیری میکنیم که این اتفاق بیفته. این دوره هم که الان خدمت شما هستیم خیلی جالب، تو مرحله تصویب و تایید شورای نگهبان رفت، متاسفانه تو مرحله
این خیلی مهم بود آقای دکتر. تا اون مرحله پیش رفت، میگم این خیلی مسئله بله. مهمی بود.
آره متاسفانه حالا به خاطر اینکه بالاخره صحبت، من شفاف بخوام بگم دیگه، بالاخره صحبت به تاسیس یک سهمی از مجموعه شهرداریاست دیگه، بالاخره این عدد هم عدد قابل توجهیه که داره گرفته میشه ولی برای صنعتگر استفاده نمیشه و این انصاف نیست و عادلانه نیست. تا اون مرحله ما امسال پیش رفتیم ولی متاسفانه تو مرحله آخر دوباره برگشت خودم منجر به اون نتیجه نهایی نشد.
دو تا مسئله دیگه هم هست آقای دکتر لاهوتی، یکی این تحصیلات، دو تا مسئله مهم دیگه هم شاید مد نظر افرادی که در چالش‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک هستن باشه، یکی تحصیلات بانکی، یکی مسئله مالیات.
آره ببینید من راجع به اینا عرض خواهم خدمت شما، با توجه به محدودیت‌هایی که حالا بالاخره وجود داره در بخش مربوط به تامین مالی، حالا بخشش ممکن مربوط بشه به مدیریت اون میزان پولی که بالاخره در اقتصاد کشور باید گردش پیدا بکنه و مباحث مربوط به کنترل تورم، باعث شده که الان پرداخت تسهیلات در بانک‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده برای واحدهای صنعتی. ما اومدیم حالا تو قانون بودجه در واقع این امکان رو به ما دادن از دو سال گذشته تا الان که ما از منابع خودمون بتونیم نزد بانک‌ها سپرده کنیم و در واقع با اهرم کردن اون منابع تسهیلات در اختیار صنعتگرا قرار بدیم. ما در واقع کاری که انجام دادیم این بود که منابعی رو از سال گذشته نزد بانک‌ها قرار دادیم، یعنی از سال 1400 و پایان 1401 که برای سال 1402 قابل هزینه کردیم.
درسته.
و داریم این رو تکرار میکنیم و عددش هم داریم هر سال بزرگتر میکنیم. مثلا سال اول چیز حدود 200 میلیارد تومان تونستیم در کل کشور بذاریم، سال کردیمش حدود 300 میلیارد، سال دیگه هم داریم میکنیم حدود 600 میلیارد تومان. یعنی یه روال اینجوری پلکانی رو تعیین میکنیم که دیگه حالا خیلی وابسته به حتما منابع دولتی نباشیم و بتونیم یا منابع بانکی نباشیم، بتونیم از منابع در اختیار خودمون یه جور مدیریت بکنیم که حمایت تسهیلاتی داشته باشه. تو بحث مالیات هم که فرمودید، بحث‌های مربوط به مالیات
این مثلا خیلی برای افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت میکنن مهمه. این مالیات‌ها مالیات‌های سنگینی هست.
آره ببینید دو تا بحث وجود داره، یه بخشی از این مشکلاتی که به وجود میاد ناشی از عدم آگاهیه. خب ما اسمیامون به جهت ساختار سازمانی و ساختار اداری اون ساختار لازم مدیریتی رو ندارن، یعنی ساختار اداریش اونجوری نیستش که مثلا ما بگیم یک تیم در واقع خدمت شما عرض بکنم که یا یک نیروی مستخدم مربوط به حوزه مالیاتی داشته باشن. در واقع ما اومدیم یک سری در واقع تیم‌های مشاوره‌ای رو در اختیارشون قرار دادیم که کمکشون بکنن که میزان اشتباه و خطاشون به حداقل برسه. اخیراً هم یه سری معتمد مالیاتی رو
تاثیر داشته آقای دکتر لاهوتی.
بله خیلی کمک کننده.
خدا رو شکر.
بله خیلی کمک کننده است و هزینه های مربوط به این خدمات مشاوره بخش زیادی شما تقبل میکنیم، بخشش هم خود واحدها پرداخت میکنن در قالب یارانه البته. و در واقع به این با این سیستم اون مباحث اون باگای در واقع علمی و دانشی رو سعی می‌کنیم کمک بکنیم که رفع بشه.
این شهرک‌های صنعتی آقای دکتر لاهوتی، اینم بپرسم چون سوال خیلی از دوستان بوده، این شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی باید جلو برن دیگه، بر اساس ارزش افزوده کشور و اینکه به هر حال کشور ما در حوزه تولید با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده افزایش تولید هم داشته باشیم دیگه. وقتی چالش‌های این شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک کمتر بشه، تولید ما بالاتر میره. این رو هم باید خیلی صاحبان صنایع و در حقیقت مدیران محترم حالا در خانه صنعت معدن تجارت و یا کمیسیون صنایع و معادن مد نظر داشته باشن.
همینطوره دقیقاً. نکته بسیار دقیقی شما فرمودید و واقعا قضیه که ما باید هر چقدر این چتر حمایتمون تو این بخش به قول معروف پهن‌تر بکنیم،
بله.
میتونه به ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد میشه کمک کنه.
بله.
دقیقاً همینطوره.
خب آقای دکتر، ما صحبت پایانی شما رو هم بشنوید، جمع‌بندی این هفته رو می‌سپاریم به عهده شما.
خواهش می‌کنم.
کارهای سخت دادیم به خود شما.
سلامت باشید محمد. از به حضورتون که من احساس می‌کنم که دو تا اتفاق جدی باید بیفته. یک بحث اینه که بالاخره این ناترازی انرژی براش حداقل ما یه برنامه کوتاه مدت باید در کشور داشته باشیم که مسئله‌اشو حل بکنیم.
بله.
این نگرانی که الان رو باید سنتی تماس گرفت مهمونی مطرح می‌کنه برای سال‌های آینده،
درسته.
که هیچ برنامه‌ای از سمت در واقع دستگاه خدمات اصلا ارائه نشده و اون نمیدونه که واقعا چه اتفاقی قراره بیفته که مطالبه گری بکنه بر همون اساس. این یه نکته. نکته دوم موضوعات مربوط به روابط بین الملل ماست. یعنی ما اگر روابط بین المللمون رو مسائلش رو حل نکنیم، مشکلاتش رو حل نکنیم و توسعه ندیم و ثبات اقتصادی رو از طریق رفع تحریم فراهم نکنیم، به هیچ عنوان صنعتگر نمیتونه برای یه دوره میان مدت حتی برنامه ریزی بکنه و این بزرگترین چالش و آسیبیه که یک واحد صنعتی علل خصوص واحد صنعتی خرد و کوچک متوسط میتونه از بابت این موضوع بخوره. درنچه این دوتا مسئله که به نظر من ساماندهی بشه، من فکر میکنم بخش زیادی از مشکلات حل میشه و خود واحدها شاید بدون نیاز به مسائل مربوط به تامین تسهیلات بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن و حتی بخوان رو بحثای نوآوری و توسعه فناوری و در واقع توسعه واحد خودشون اقدامات سرمایه‌گذاری جدی رو انجام بدن. این دو تا
مسئله تامین آب و برقشون هم آقای دکتر خیلی مهمه، به خصوص این برق رفتن‌های طولانی مدت خیلی به اونها آسیب میزنه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همونطور که می‌فرمایید. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای دکتر لاهوتی. سپاسگزاریم از شما، معاون محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
این هفته در برنامه دستور کار سعی کردیم که موضوع مهم چالش‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک رو مطرح بکنیم. امیدواریم که به اتفاق کارشناسان محترم که از خانه صنعت مدن تجارت و وزارت سمت مهمان تلفنی ما بودن و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تونسته باشیم تا حدی این مسائل مشکلات رو بررسی کنیم. امیدواریم که دستور کار این هفته مورد توجه و البته استفادهتون قرار گرفته باشه.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. هر 50000 تومان در بانک سپه روزانه 2 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. پرداخت 35000 میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، درمان و ازدواج. با این حساب همه برنده اید. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین موب، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل موب با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بستنی سالار و برنده های 50 میلیونی، یه خبر شنیدنی. برنده های مرحله 16 هم 16 مرداد ماه، سرکار خانم مرضیه قدیمی جزی از اصفهان، جناب آقای محمد سعیدی برنامخواستی از تهران، جناب آقای احمد رضا تنعمی از تهران، جناب آقای حسین کریمی از ساوه، جناب آقای محمد جعفر منصوری پلاسی از تهران، جناب آقای ابراهیم سفری فرد دستنایی از اصفهان، جناب آقای عباس رضایی نبل از خراسان جنوبی. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بارتو بستی. چه بستنی؟
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بابا مگه شیر خرسو نمیخوره؟
بابا مگه برف هم شیر هم خرسو نمیخوره؟
نه خیلی خرس هم برف میخوره هم شیر میخوره.
بچه ها یه لحظه صبر کنید، شلوغ نکنید.
نه عزیزای من، اینا هیچ کدومشون همدیگر رو نمیخورن، ولی ما الان خرس و برف رو همه جنگل رو میریزیم تو شیر رو میخوریم.
آخ جون چیفلکس جنگلی.
غلات صبحانه چیفلکس با سه نوع جنگلی، بالشتی و توپی شکلاتی.
امکان نداره.
خیلی راحته. 300 میلیون تومان نه وثیقه ملکی میخواد نه مسدود کردن سپرده.
ضامن چی؟
ضامن؟ تا 50 میلیون ضامن هم نمیخواد.
پاس پرداخت؟
تا 5 سال.
اینایی که گفتی برای اشخاص حقوقی بود؟
نه حقیقی بود. یه لحظه وایسا اونم بپرس. آقا میشه شرایط وام برای اشخاص حقوقی رو بگی؟
تا 750 میلیون تومان با همون شرایط. حتی میتونین به کارمنداتون هم منتقل کنین.
شنیدی؟
شنیدم. مثل اینکه امکان داره.
طرح نیکان ملل. وام قرض الحسنه باز پرداخت تا 5 سال. مؤسسه اعتباری ملل.
تلنگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم، این تلنگری که از رادیو ایران میشنوید. فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها، طباخی ها، قصابی ها و تمام کسبه‌ای که با مواد غذایی سر و کار دارن، برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی نیاز به یخچال های کوچیک و بزرگ دارن که نقش مهمی در مصرف بالای برق داره. اما میشه با چند ترفند کوچیک کاری کرد که میزان مصرف برق این یخچال ها کمتر بشه. میگید چجوری؟ مثلا با تنظیم دمای یخچال، طوری که دمای داخل یخچال در محدوده مطلوب قرار بگیره. با این کار کوچیک میشه باعث کاهش مصرف برق یخچال‌های فروشگاهی شد. اگه دما بیش از حد پایین باشه، مصرف برق اون افزایش پیدا می‌کنه، چون یخچال برای رسیدن به دمای داخلی مطلوب باید بیشتر کار کنه. برای مثال اگه درجه حرارت یخچال 0 درجه سانتیگراد باشه، مصرف برق اون حدود 20% بیشتر از مصرف یخچالی با درجه حرارت 5 سانتیگراده. پس به دمای داخلی یخچال دقت کنید و اون رو بین 0 تا 5 درجه قرار بدید. تلنگر یه پیشنهاد داره براتون. شما هم با ما در ارتباط باشید و اگه راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف برق میشناسید با ما در میون بگذارید. 30900 شماره پیامک برنامه تلنگره. نظر و راهکارهای شما برای صرفه‌جویی در مصرف برق همیشه برای ما مهمه. نظر شما رو تو گزارش امروز میشنویم.
عزیزان شنونده برنامه تلنگر از رادیو ایران، در فصل گرم تابستان
وارد فروشگاه آقای رفیعی شدم. ایشون تولید کننده و عرضه کننده انواع و اقسام کیف و کفش زنانه هستن. سلام، خدا قوت.
علیکم سلام، شما هم خسته نباشید.
ممنونم آقای رفیعی. الان که توی فروشگاه شما هستیم چند تا لامپ روشنه؟
برای 20 تا 25 تا.
خب نمیشه این لامپا رو تعدادش کمتر بکنی؟
والا نه.
میشه چرا بگید؟
به خاطر اینکه دکور مغازه است، باید مثلا قابل رویت باشه، یه نمایی به اجناس بده، وگرنه به خاطر
همین استقبال میکنید از لامپ های اضافه. خب الان که روز هستش ما شاهد تلالو و تشعشع آفتاب هستیم، حالا امکان داره شب این موضوع صدق بکنه.
بله بله، ولی خب تو روزم اگه من اینا رو خاموش کنم، شما میبینید که اصلا مغازه تاریکه، اصلا اب بیرون که رد میشید دیده نمیشه.
آه، این لامپ های اضافه رو روشن کردید که بیشتر خانم ها جذب بشن میان خریدن؟
بله، به خاطر داخل مغازه که نه، اب بیرون بتونن ببینن بیان.
فکر میکنید هر کدوم از ما اگر یه 3-4 تا از لامپ های اضافی فروشگاه یا مغازه رو خاموش بکنیم واقعا چه اتفاقی میفته؟
حتما اتفاق خوبی میفته. خب این که کار خوبی هست، بالاخره تو تعداد بخواید بگید خیلی موثره.
حالا شده توی همین فصل گرما برقتون بره؟
بله بله بله.
چند ساعت برق رفته؟
بله 2 ساعت.
حالا اگر ما بیایم یه نقشی داشته باشیم این لامپای اضافه رو خاموش بکنیم، یقینا خاموشی ها به حد اقل میشه. اینی که اعتقاد داری بهش؟
بله بله حتما حتما.
بله. پس این کارو میکنی؟
حتما قربان، مخصوصا که شما بخیر. حتما.
هرگز نشه فراموش.
لامپ اضافه خاموش.
درود بر شما.
در این تابستان گرم با صرفه‌جویی در مصرف برق، روشنی بخش و سرما بخش خانه های هم باشیم. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. از این لحظه با برنامه زنده ورزش ایران همراه باشید. رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور در فصل جدید از فردا شروع خواهد شد و البته این مسابقات در فصل تازه با مسئله زمین برگزاری بازی‌ها و ورزشگاه‌ها یکی از معضلات این سال‌های فوتبال ایران دست و پنجه نرم خواهد کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور. اما پرسشی که ما در برنامه امروز طرح می‌کنیم و منتظر تماس تلفنی شما عزیزانم هستیم برمیگرده به نقل و انتقالات، این بازار پرهیاهوی نقل و انتقالات فوتبال ایران که همچنان هم ادامه خواهد داشت. بفرمایید که تا اینجای فصل نقل و انتقالات به نظر شما بهترین یا به عبارتی مهمترین نقل و انتقال انجام شده کدام بازیکن بوده و مربوط به کدام تیم؟ از طریق 220-486 و 225009 دو خط ارتباطی رادیو ایران نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. We'll be right back. اما در خصوص نقل و انتقالات فوتبال چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم. باشگاه‌های فوتبال ما که خب همیشه با مسائل مالی مواجه هستن، اگر بتوانند که حالا از طریق فروش بازیکن به سودی برسن و از این مسیر برای خودشون درآمدی را حاصل بکنن، میتونن که به یک فصل تقریبا خوب از حیث درآمد و تراز مالی امیدوار باشن. چند روز قبل محمد جواد حسین نژاد، بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان، با امضای قراردادی به تیم دینامو ماخاشقلعه روسیه پیوست. او بعد از سعید سحرخیزان، محمد قربانی و کسرا طاهری، چهارمین بازیکن ایرانیه که در ماه‌های اخیر راهی رقابت‌های فوتبال لیگ روسیه میشه و این بازیکن 21 ساله ایرانی برای باشگاه پایتخت داغستان به میدان خواهد رفت و باشگاه سپاهان برای این انتقال 900 هزار یورو بابت رضایت‌نامه حسین نژاد درآمدزایی کرده. و نکته جالب این که تلفظ فامیلی این بازیکن به زبان روسی بسیار سخته و برای همین شمیل گازیوف، مدیر کل باشگاه دینامو، به یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشور روسیه گفته که نام جواد روی پیراهن محمد جواد حسین نژاد و در واقع پشت پیراهن این بازیکن حک خواهد شد به عنوان نامی که این باشگاه بیشتر بهش توجه میکنه. این روزها کشتی کشورمون خب به خاطر حضور در بازی‌های المپیک و درخشش در دو بخش آزاد و فرنگی خیلی در دید علاقه‌مندان ورزش بوده و بد نیست که حالا درباره یکی از بستگان حسن یزدانی هم با شما صحبت بکنیم که در فوتبال فعالیت میکنه. پسرخاله حسن یزدانی با نام پویا پورعلی سرنوشت جالبی در فوتبال ایران داره. او فصل قبل تقریبا از رقابت‌های لیگ برتر بیرون مانده بود که مهدی تارتار او رو به عنوان سهمیه فیفا، یعنی بازیکن آزاد، بعد از شروع رقابت لیگ به خدمت گرفت تا دوباره شاگرد مهدی تارتار بشه. اما پورعلی بیشتر از آنچه که انتظار میرفت نشان داد و تبدیل به یک ستاره شد در تیم فوتبال ملوان و البته سایه شکایت تیم فوتبال ملوان به خاطر فسخ قرارداد یک طرفه هم بالای سر خودش احساس شده. بالای سر این بازیکن تا یه چند ماه اخیر از حدود یک ماه قبل در تمرین‌های تیم فوتبال تراکتور شرکت کرده. به نظر میرسه آمادگی بسیار بالایی داره این روزها پوریا پورعلی. و نکته جالب هم توی که در ابتدای این مطلب عنوان کردم، او پسرخاله حسن یزدانی است.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید و ما با افتخار تمام این بعد از ظهر گرم تابستانی رو هم کنار شما سپری می‌کنیم در آستانه آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون که این مسابقات از فردا شروع خواهد شد. اما همیشه در فوتبال باشگاهی ایران در خیلی از مواقع متاسفانه البته حاشیه بر متن چربش داشته و اتفاق‌های حاشیه‌ای باعث این شده که کمتر به مسائل فنی فوتبال توجه بشه. در آستانه آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون، آقای ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، امروز در یک نشست خبری در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را ارائه کرد و در خصوص بایدها و نبایدها در فصل تازه لیگ برتر فوتبال مطالبی رو به همه گوشزد کرد.
چند تا دستور عملی که مصوبه جدید هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال هست رو و نکات انضباطی داره که همین امروز هم شاهدش بودیم. آرای سنگین علیه 4 تا باشگاه ما صادر شد. اینها رو خدمت شما عزیزان منتقل کنم. اگه سوالی هست بفرمایید. حالا میتونیم هر مطلبی که بیان میشه سوالاشو بفرمایید یا بعد از اونم حالا کلی مطلب. اولین موضوعی که خیلی مهم هست دستورالعملی هست که تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ثبت قراردادهای لیگ برترمون و لیگ دست اول و دست دوم کشور تصویب شده. لیگ برتر تقریبا این اجرا شروع شده. چند تا نکته مهم داره، اینها رو من خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تو همه لیگ هامون لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ برتر تقریبا مشترکه.